بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخون فرمودن در جایی که مولا قطع به یک مرتبه ای از مراتب حکم رو در موضوع همان حکم لکن نسبت به مرتبه دیگر اون حکم قرار بده، این مانعی نداره. حالا یا در موضوع همان حکم یا ضد اون حکم و یا مثل اون حکم، مثلا مولا قطع به حکم انشائی را در موضوع یک حکم فعلی قرار بده. مولا بگوید اذا قطعت به وجوب انشائی حج، اگر قطع به وجوب انشائی حج پیدا کردی، فیجب علیک الحج بالوجوب الفعلی، حج به وجوب فعلی بر تو واجب میشه. فرمودن این اشکالی نداره و صحیحه. اینجا عرض کردیم که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول فرمودن این بیان مرحوم آخوند فقط روی مسلک خود آخوند صحیحه، در این که حکم دارای چند مرتبه اختلاف وجود داره. آخوند نظرش این است که حکم دارای مراتب اربعه، مرتبه اقتضا که همون مرتبه ملاک، مرتبه انشاء که همون مرتبه بعث، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجس، که البته این انشاء رو گاهی اوقات تعبیر میکنن به این که فقط انشاء بشه، حتی بعث هم درش نباشه. بعث و زجر رو میارن مربوط به مرتبه فعلیت میکنن. مرتبه اقتضا این است که حکم نسبت به این که آیا ملاک و مصلحت و مصدرش به چه نحویه، که گاهی تعبیر به شأنیت هم می کنن. مرحله انشاء همین است که بیاد ابراز بشه، ایجاد بشه. ایجاد الحکم همون مرحله انشاء حکمه. مرتبه فعلیت یعنی مرتبه‌ای که بالفعل تحریک بشود مخاطب، بعث و زجر باید به نحو فعلی باشه. و مرتبه تنجز یعنی مرتبه‌ای که اگر مکلف موافقت بکند ثواب داره، مخالفت بکند عقاب داره. در مواضع متعددی از کتاب کفایه مرحوم آخوند مراتب حکم رو این چهار مرتبه میدونن. از اون مرحله اقتضا میفرماین عنوان مرتبه حکم رو داره و صدق حکم بر او صحیحه، تا مرحله آخر که مرحله تنجزه، می‌فرمایند تمام اینها مراتب حکمه. اما برخی دیگر از بزرگان مثل خود مرحوم آقای خویی، مثل امام رضوان الله علیه و جمع دیگری و همینطور از کلمات مرحوم اصفهانی هم در حاشیه کفایه استفاده میشه، حکم دارای چهار مرحله نیست. تقریبا اکثریت بزرگان معتقدند به این که مرحله اقتضا این نمیشه برش اطلاق حکم بکنیم ما، اون مرحله‌ای که عبارت از مرحله ملاکه، مرحله ملاک رو ما چطور بتونیم برش بگیم هازا حکمون. اون وقت برخی گفتن که حکم دو مرحله داره، یکی مرحله انشا و دیگری فعلیه، که آمدن تنجز رو باز از مرحله و مراتب حکم خارج کردن، گفتن تنجز مربوط به این است که آیا اگر این موافقت کرد عقاب داره نداره، ثواب داره یا نداره. اون از آثار عقلیه حکمه، از آثار مترتبه بر حکمه. مرحله تنجز ما نمیتونیم بگیم که خودش یکی از مراتب حکمه. عمده گفتن حکم دارای دو مرحله است، یکی مرحله انشا، یکی مرحله فعلیت. اما مرحله اقتضا و مرحله تنجز رو گفتن این از داخل حکم و دائره حکم خارجه. و دلیل عمده شونم این است که صدق حکم بر این دو مرتبه مشکل یا واقعا صدق نمی کنه. در ملاک یا مرتبه تنجز صدق حکم این صحیح نیست، استعمال حکم استعمال درستی نیست، یا به اون تعبیر بگیم تنجز از آثار حکمه اما خودش داخل در مرتبه حکم نیست. البته این بحث که آیا حکم دارای چهار مرتبه یا دارای دو مرتبه، ریشش برمیگرده به این که ما حکم رو چه معنایی و چه تفسیری ما برای حکم داشته باشیم، و تفسیر حکم باز مرتبط می شود به این که حقیقت انشاء چیه. اصولیین در مورد این که انشاء یعنی چه و فرق بین انشاء و خبر چیه، در حقیقت انشاء خودشون چهار مبنا دارن و چهار نظریه در حقیقت انشاء وجود داره. حکم آیا همان انشاء لفظیه؟ آیا یک مرحله قبل از مرحله انشاء لفظیه؟ کدام یکی از اینها عنوان حکم رو داره؟ اگر یک چیزی شارع بیاد اظهار بکند، انشاء بکند، حالا این عنوان حکم رو داره؟ یا اینکه نه، این لفظ مبرز از یک اعتباری است که اون اعتبار حقیقت برای حکم رو تشکیل میده. یعنی مولا اول میاد یک عملی میبینه دارای ملاکه، دارای مصلحته، شوق پیدا میکند به این که مکلف این عمل را انجام بده، اراده پیدا میکند، بعد از اراده اعتبار می کند این عمل را بر ذمه مکلف، این اعتبارش رو بعدن میاد با افعل ابراز میکنه، میگه افعل. این افعل ابراز اون اعتبار نفسانیه، ابراز اون اعتباریست که مولا انجام داده. حقیقت حکم اعتبار علی ذمه المکلفه، یعنی همین که آمده این رو بر ذمه مکلف قرار داده. حالا اگر مولا این اعتبار رو داره اما یه مانعی پیش آمد از اظهار کردن و ابراز کردن، مکلف از یک طریقی فهمید که مولا چنین اعتباری داره اما حالا مریض زبانش بند آمده، یه مانعی پیش آمده، نتوانست این رو ابراز بکنه. لولا المانع این رو ابراز میکرد، اما حالا مانع پیدا شده و نتونست ابراز بکنه. حکم عبارت از همون اعتبار علی ذمه المکلفه و انشاء ابراز اون اعتبار نفسانیه. اگر مولا آمد با یه لفظی اون اعتبار را ابراز کرد، این رو ازش ما تعبیر میکنیم به انشاء الحکم. این انشاء الحکم یعنی حکم یه مرحله قبل از این محقق شد و این لفظ به عنوان مبرز است، حاکی است از اون اعتبار علی ذمه المکلف. بنابراین در این که انشاء معناش چیه، در این که حکم معناش چیه، در خود اینها هم اختلاف وجود داره. اون چی که اینجا ما میخواییم دنبال کنیم اینه، فعلا نمیخواییم حالا وارد بحث حکم بشیم که خود اون یه بحث مفصلیه، ما در بحث اجتماع امر و نهی اونجا مفصل مطرح کردیم. مبانی اربعه‌ای که در خود انشاء وجود داره مکرر، تا حالا ما این رو متعرض شدیم در مباحث گذشته. اون چی که اینجا میخواییم بحث کنیم امروز این است که آیا این نظریه مرحوم آخوند متوقف است بر این که حکم دارای چهار مرتبه باشه؟ حالا اگر یک کسی آمد گفت حکم دو مرحله بیشتر نداره، یکی انشاء، یکی فعلیت، بگیم اینجا این بیان مرحوم آخوند که قطع به یک مرتبه از مراتب حکم به مرتبه انشائی، این رو ما می توانیم در موضوع مرتبه فعلی همان حکم قرار بدیم، این بگیم دیگه صحیح نیست. مرحوم آلخویی در مصباح الاصول این نظریه رو دارن، می فرماین این بیان مرحوم آخوند فقط روی مسلک خودشون صحیحه که حکم دارای چهار مرتبه است، اما روی مسلک ما که حکم دارای دو مرتبه است، یکی مرتبه انشاء یکی مرتبه فعلیت، می فرمان صحیح نیست. در صفحه 46 از این مصباح الاصول فرمودن مرتبه حکم یکی انشاءه، انشاء بدائی بعث و تحریک به نحو قضیه حقیقیه. مثال زدن این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این به عنوان یک قضیه حقیقیه وجود انشائی حج را دلالت داره، انشاء جعل اما بدائی بحث و تحریکه. با همین انشاء مولا میخواد به مکلف بگه اگر یک زمانی مستطیع شدی حج بر ذمه تو هست و حج بر تو واجبه. این مرحله انشاء، هر زمانی که استطاعت خارجیه در عالم خارج محقق شد، همان حکم انشائی به مرحله فعلی میرسه، میشود فعلی. ایشون میفرماد روی این نظریه ما دیگه نمیتونیم، مولا نمیتونه بگوید اگر قد پیدا کردی به وجوب انشائی حج، اون حج بر تو به وجوب فعلی واجب میشه. چرا؟ میفرمایند که روشنه که مراد از قد به وجوب انشائی لنفس القاطعه نه للغیره. الان اگر یک کسی قد پیدا بکند به این که یک حکمی به عنوان انشائی برای خود او جعل شده، لنفس القاطع جعل شده، این محل نزاعه. اینجا کسی که فعلی، کسی که استطاعت نداره، این حکم حتی در حق اون شخص به نحو انشائی هم وجود نداره. کسی که استطاعت داره، حکم هم برای او انشائیه هم برای او فعلیه. بیانی که دارن این است که فرمودن فلا یمکن و اخذ القطع به مرتبت الجعل من حکم فی موضوع مرتبت الفعلی من از. همه حرفا در این تعلیله. لیس المراد من القطع المأخوذ فی مرتبت الفعلی القطع بالحکم ثابت لغیر القاطع، اون قطعی که به عنوان موضوع برای اون حکم فعلی واقع شده، مراد قطع به یک حکمی که اون حکم برای غیر خود قاطعه نیست. مراد قطع به یک حکمی است که برای خود قاطع ثابته. مراد قطع به یک حکمی است که ثابتون لنفس القاطع. اون وقت اگر ثابتون لنفس القاطع باشه، می‌فرمان این دیگه فعلیت پیدا میکنه. بل المراد هو القطع دل حکم ثابت لنفس القاطع و هین اذن لا یمکن اخذ القطع مرتبت الجعل من حکمن فی موضوع مرتبت الفعلی من. چون می فرمایید ملازمه با فعلیته. اینجا دقت بفرمایید روشن بشه مقصود ایشون. اولا دین مرحوم آخوند که حکم رو دارای چهار مرحله میدونه و ایشون دارای دو مرحله، اون انشائی که مرحوم آخوند گفته با اون انشائی که ایشون بیان میکنن اصلا بینش فرق وجود داره. اون انشائی که مرحوم آخوند بیان کرده همون ایجاد الحکمه، درش مسئله بعث و تحریک وجود نداره. انشایی که در کلام مرحوم آقای خویی انشاء جدایی ضعف و تحریک. خب می‌فرمایند اگر این انشاء را مولا بخواد در موضوع عکس بکنه، بگوید اذا قطعت به وجوب انشائی حج. خب به وجوب انشائی حج می‌فرمایند باید مراد قطع به یک حکمی باشد که برای خود این قاطع ثابته. این قاطع اگر مستطیع باشد حکم براش ثابته، نباشه که حکم برای او ثابت نیست. اگر مستطیع باشه و ثابت شد، اینجا فعلیت داره، پس انشا و فعلیت ملازمه پیدا کرد. اگر میگفتیم که اگر تو قصد پیدا کردی به وجوب انشائی حج که برای غیر تو ثابته، برای تو وجوب فعلی پیدا میکنه، این اشکالی نداشت. وقتی پای دو نفر در میان بیاد، میفرمان اصلا دیگه اختلاف مرتبه نمیخواد. شما بگید آقا اگر قصد پیدا کردی به این که یک حکمی برای دیگری فعلیه، برای تو هم فعلی میشه. اگر یه حکمی برای دیگری انشائیه، برای تو هم انشائیه، اشکالی نداره اصلا. ولی فرض ما این است که پای دو نفر نباید در کار باشه. خب حالا باید خود این آدم فقط قصد به نسبت به حکمی که ثابتون للقاطع. مولا میگه اذا قطعت به وجوب انشائی حج که برای خودتو ثابته، ایشون میگه تا بخواییم بگیم برای خودتو ثابته باید این استطاعت داشته باشه، اگر نداشته باشه این حکم حتی در مرحله انشائی هم برای او ثابت نیست. لذا می‌فرمایند که روی مسلک ما که برای حکم دو مرتبه قائل هستیم، این حرف آخون که قطع به یک مرتبه موضوع برای مرتبه دیگر قرار بگیره صحیح نیست. اما رو خود مسلک مرحوم آخون که چهار مرتبه رو قائلن، می‌فرمایند مانعی نداره. اینجا نکته‌ای و اشکال و تعلیقی که ما در فرمایش ایشون داریم این است که شما فقط نیامدید مرحله اقتضا و تنجز را مخالفت کردید، بلکه آمدید انشا را طوری تفسیر کردید که با اون فعلیتی که در کلام مرحوم آخوند هست اصلا یکی شده. با تکرار میکنم این رو، مرحوم آخوند میگفت اقتضا، اقتضا همون ملاکه، میگفت انشا، انشا ایجاد لفظیه، میگفت فعلیت مرحله بعث و تحریک رو می آورد تو مرحله فعلیت. اما شما آمدید بعث و تحریک رو آوردید تو مرحله انشا. میگیم انشا یعنی چه؟ می فرماید انشا یعنی هو الجل بداء البعث و تحریک علی نحو القضیه الحقیقیه. میگیم فعلیت یعنی چی؟ میگید فعلیت یعنی اگر این حکم معلق بر یک موضوعیه، اگر اون موضوع موجود شد، فعلی شد، این حکم فعلیه. اگر استطاعت در عالم خارج محقق شد، این حکم فعلیه. ولی بعث و تحریک رو بردید در مرحله انشا، شما آمدید انشا را اصلا یه جور دیگه معنا کردید. به عبارت اخرى انشا را طوری معنا فرمودید که با فعلیتی که در کلام خود مرحوم آخونده ملازمه داره، و این اشکال ارتباطی به اختلاف مراتب نداره. حالا در این اشکال ما چه اقتضا رو داخل در مراتب حکم بدانیم چه داخل ندانیم، در این اشکال تأثیری نداره. تنجز را داخل در مراتب حکم بدانیم یا ندانیم، در این اشکال تأثیری نداره. شما انشا را طوری معنا کردید در خلاف اون معنایی که در کلام خود مرحوم آخوند نسبت به مرتبه انشائه. خب حالا ما بیان میکنیم، اول بیایم این فرق بین این کلام مرحوم آخوند و کلام آخوند رو بگیم، بعد بگیم خب آقا طبق بیان آخوند، حالا هنوز اختیار نکردیم، طبق بیان آخوند انشا رو بگیم یا طبق بیان ایشون. طبق بیان آخون انشا که همون لفظه چه فایده ای داره؟ این رو بیان خواهیم کرده که از اشکالات در و مسئله همینه که این رو انشاءالله بیان می کنیم. این نکته هم توجه کنید که امام رضوان الله علیه بنابر اون چی که در تهذیب الاصول در جلد دوم در صفحه 138 آمده، ایشون هم برای حکم دو مرتبه قائلن، یعنی ایشون هم مرتبه اقتضا، مرتبه تنجز رو از مراحل حکم خارج میدونن، اما میگن حکم یه مرتبهش انشاء یه مرتبهش فعلیه. میگیم انشاء یعنی چی؟ میفرماد انشاء یعنی جعل و حکم علا موضوعه. مسئله بعث و تحریک و اینها اینجا نیست، انشا یعنی یه حکمی رو بر یه موضوعی جعل بکنه. کل احکام کلیت القانونیه قبل ملاحظت مخصصاتها و مقیداتها، مثل احکام کلی قانونی قبل از این که ما مقیدات و مخصصات رو بخواییم ملاحظه بکنیم. فعلیت یعنی چی؟ فرمودن فعلیت بعد از ورود تخصیصات و مقیدات و بعد از این است که اراده جدی مولا مشخص میشه. انشاء رو باز ایشون که دو مرتبه رو قائلن، انشاء را همون نحوه انشاءی میگیرن که در کلام مرحوم آخونده. فعلیت را هم همون فعلیتی میگیرن که در کلام مرحوم آخونده. دیگه نمیان علاوه بر این که بگیم مرحله اقتضا و تنجز بره کنار، انشاء را هم یک جور دیگری ما بخواییم معنا بکنیم. نه، ما در ایشون برای مراتب میگه چهار مرتبه وجود داره: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. بله، فعلیت من قبل المولا، فعلیت من جمیع الجهات. فعلیت رو قسم میکنه اما معناش حتمیه و غیر حتمیه نیست. او حالا اگه اینجام تعبیری دارم چیز دیگری هست. این پس نتیجه این شد، این بیان آخون فرقی نمی کنه که ما درش برای این که ما قطع به مرتبهی رو در موضوع مرتبه دیگر قرار بدیم، این حرف رو صحیحیه. فرق نمی کند که ما برای حکم مراتب اربعه قائل بشیم یا مرتبتین قائل بشیم. بله، اگر مرتبتین رو تغییر بدیم، انشاء رو یه جور دیگه معنا بکنیم، نتیجهش همونی میشه که مرحوم آقای خویی فرموده. اما اگر این مرتبتین همون انشاء و فعلیت باشه، فقط اقتضا و تنجز رو ما حذفش کردیم، از این نظر فرقی در این مطلبی که آخون فرمودن نمی کنه. ببینید امروز اصلا حالا شارع در قانون گذاری یک روشی خیلی از روش اغلا نداره. امروز در مجالس قانون گذاری ما یک قانونی تصویب میشه، او رو ازش تعبیر میکنه مرحله چی؟ انشاء. بحث داره اون قانون؟ تحریک داره؟ نه. اون قانون ممکنه 2 ماه 3 ماه طول بکشه تا بیاد به مسئول مربوطه گفته بشه، او ابلاغ بکنه، عرض می شود که به گوش مردم برسه، اون وقت بحث و تحریک درش معنا داره. این تعبیری که امام دارن، انشاء یعنی جعل الحکم علی موضوع، همین کار به بحث و کار به تحریک مخاطب و اینها فعلا نداریم. حکمی رو شارع میگه در شریعت من به عنوان قانون گذار حج رو واجب کردم، نماز رو واجب کردم، اما در این مرحله انشاء مرحله بعث و تحریک نیست. نمیخواد مولا بعث کنه تحریک بکنه، مرحله بعث و تحریک اونجاییست که به مرتبه فعلیت برسه، اونجاییست که این قانون از مجلس قانون گذاری میاد، مراحلی رو طی میکنه، به مردم میرسه، فعلیت پیدا میکنه. نه، در مواردی هست، نمیخوایم بگیم همیشه انشاء از فعلیت جداست، بله غالبا حکم همون موقع که انشاء میشه فعلیت هم داره. ببینید غالبا وقتی حکم انشاء شد فعلیت هم داره، اما تفکیک بین این دوتا ممکنه یا نه؟ آیا شارع میتونه یک حکمی را به نحو انشائی جمع بکند اما بعدا فعلیت رو پیدا کنه؟ مثلا ببینید اگر در زمان جعل این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع، اگر فرض کنیم در اون زمان مستطیعی وجود نداشته است، خب این حکم به چه نحوی بوده اون موقع؟ به نحو انشائی بوده اون موقع، دیگه کسی رو بحث و تحریک نمی کردن که، منتها به این نحو بوده که شارع یک وجودی را برای حج جعل کرده، انشاء کرده. فرض این است که هیچ مستطیعی الان در عالم خارج وجود نداره در زمان، فرض میکنیم در زمان نزول آیه. ببینید اون چه که اینجا ما میخواییم الان بیان کنیم امکان تفکیک بین انشاء و فعلیته، و الا این چنین نیست که بگیم همیشه در همه موارد بین فعلیت و انشاء باید تفکیک هم باشه، نه، غالبا بین اینها تفکیک خارجی وجود نداره. صلی الله علیه و آله.